کنار شما هستیم و همچنان روی موج اف ام ردیف 106 برنامه‌هایی که براتون آماده کردیم رو میشنوید. دوستان عزیز، برنامه 40 روایت، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، همین حالا آماده تقدیم به شماست.
چهل روایت. برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام به شما همراهان گرامی چهل روایت. چهل روایت تفحصی است در ادبیات و هنر دوران شکوهمند انقلاب اسلامی. با ما در دقایق پیش رو همراه باشید.
چهل روایت.
در بحث تاثیرگذاری فرهنگی، ادبیات داستانی اگر در حد سینما تاثیرگذار نباشه قطعاً کمتر از اون نخواهد بود. محسن حکیم معانی، نویسنده، تحلیلگر و کارشناس ادبی چهل روایت، در این باره با شما عزیزان صحبت می‌کند.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. در ادامه سلسله صحبت‌ها راجع به ادبیات داستانی انقلاب و داستان‌هایی که به نوعی به انقلاب اسلامی ربط دارن، قرار هست که در این نوبت درباره رمانی از محمد کاظم مزینانی صحبت کنیم با نام آه باشین. این رمان از نظر زمانی در واقع زمان قدیمتری رو در بر میگیره، در واقع به گذشته دورتری برمیگرده، از شاهزاده های قاجار شروع میشه، از خانواده حسن قجری شروع میشه تا 1390 هم ادامه پیدا میکنه. رمان در سال 1392 منتشر شد اگر اشتباه نکنم. داستان در واقع درباره یک جوانی است از یک خانواده قاجار که با ساختار زندگی در خانواده خودش خیلی کنار نمیاد، ترجیح میده اون شاهزاده نباشه، وارد مردم بشه، عرضم به حضور شما که همراه اونها حرکت کنه، دغدغه های سیاسی پیدا میکنه، یک مبارز انقلابی میشه، اتفاقات متعددی براش میفته، اصلا به طور کلی خانواده رو ترک میکنه، با افراد دیگری نشست و برخاست میکنه. در این بین ما لایه های متعدد و متنوعی از جامعه رو باهاش سر و کار پیدا میکنیم، آدم های مختلف، ما با حجم عظیمی از آدم ها مواجه هستیم که خب بعضی هاشون نقش های محوری تر، اساسی تر و اصلی تری دارن و خب خیلی هاشون هم نقش های فرعی تر. رمان در کل به دو قسمت از نظر فضا میتونه تقسیم بشه، یکی فضای عصر قبل از انقلاب و یکی عصر بعد از انقلاب، که در هر دو فضا البته روایت واقع‌گرایانه است و این وسط آنچه که خیلی اهمیت داره و درشت و برجسته است وقایع و اتفاقات انقلاب اسلامی است و حالا ادامش و وضعیت در واقع توده‌های مردم در زندگی عادی مردم در قبل و بعد از انقلاب و اتفاقاتی که میفته. شخصیت اصلی نامش مسعود هست، اما در کمتر جایی از رمان ما اسم مسعود رو میشنویم، غیر از این که رمان زاویه دیدش دوم شخص هست، یعنی خواننده رو مخاطب قرار میده، اکثرا از این شخصیت اصلی با عنوان تحتقاری یاد میکنه و کمتر ازش به عنوان مسعود اسم میبره. جالبه که بسیاری دیگر از شخصیت‌های این رمان هم در واقع همینجوری با صفت‌های دیگری ازشون نام برده میشه تا اسم اصلیشون و برخی از اونها اصلا تا آخر رمان هم ما اسمی از اونها نداریم، فقط اون صفتی رو داریم که حالا خانواده یا اطرافیان به اون اطلاق میکنن. رمان بسیار خوبی است، از بعضی جهات خیلی بهتر از حتی رمان اول جناب مزینانی است و در این حال که عرض میکنم تکیه کمتری بر واقعیت تاریخی داره، ولی پیچیدگی روابط انسانها و ذهنیت انسانها در این رمان خیلی خوب ارائه شده و از پسش بر اومده محمد کاظم مزینانی. در هر حال محمد کاظم مزینانی یکی از بهترین نویسندگان است که در این سالها درباره انقلاب نوشته است. با همین رمان‌های نامبرده خودش رو خیلی تثبیت کرده، مشخصا در حوزه ادبیات انقلاب و حالا به طور وسیع‌تر در حوزه اصلا داستان نویسی معاصر ما. در اون مایه‌های متعددی داره، از جمله میشه مثلا فرض بفرمایید سرخوردگی بخشی از افراد جامعه رو مثال زد، نحوه تعامل و مقابله قسمتی از جامعه با پدیده‌ای به نام انقلاب اسلامی رو میشه از درون مایه‌های این کار به حساب آورد. در اون بخشی که شخصی‌تر هست، در واقع اون فضای خانواده قجری با رفتارها و سلوک و به حس و حال خیلی مخصوص به خودش رو در واقع داره، اضمحلال اینها از یک طرف و از یک طرف عدم پویایی و بی‌تحرکی تغییر و تبدیلات در این خانواده ها رو و این نوع اصلا نگاه به جهان رو در واقع میشه از درون مایه های کار برشمرد. و اینکه خب خیلی چیزها انگار که اگر جامعه در حال تحول بنیادین داره درش اتفاق میفته، اما یه جاهایی گوشه هایی هم هست که انگار هیچ اتفاقی درشون نیفتاده و نمیفته، از آشفتگی به طور کلی بدوره. در هر صورت خوندن این دو رمان رو به شدت توصیه میکنم به علاقمندانی که هم ادبیات داستانی رو دوست دارن و مشخصا کسانی که ادبیات انقلاب رو پی میگیرند و میخوانند. تا نوبت دیگری که انشالله راجع به یک رمان دیگر باهاتون صحبت کنم، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
با سپاس فراوان از همراهی جناب حکیم معانی، انشالله در برنامه‌های آتی باز هم منتظر مباحث کارشناسی این عزیز بزرگوار خواهیم بود. سینما در دنیای امروز یکی از قدرتمندترین ابزارهای انتقال و اشاعه فرهنگی به شمار میره و بدیهی هست که انقلابی مثل انقلاب ما که پایه و اساس اون فرهنگی بوده، باید در اون به اثرگذاری عنصری چون سینما توجه داشته باشیم. در این راستا و در این بخش از برنامه چهر روایت پای صحبت‌های کارشناس و تحلیلگر سینما جناب آقای مهدی آزادی می‌نشینیم و با یکی دیگر از فیلم های دهه نخست انقلاب آشنا خواهیم کرد.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
کات. سلام دارم خدمت همگی شما شنوندگان خوب برنامه چهل روایت رادیو فرهنگ. در بخش سینمایی این برنامه مثل همیشه در خصوص یکی دیگر از فیلم هایی که در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شدند با شما صحبت میکنیم و در این برنامه در خصوص فیلم ریشه در خون با شما صحبت میکنیم. ریشه در خون محصول سال 1363 هست، به کارگردانی یکی از کارگردانان ناماشنای سینما ایران آقای سیروس الوند. خب خیلی ها این فیلم رو دیدن چون به هر از تلویزیون بارها پخش شده. محوریت فیلم ریشه در خون در خصوص مبارزه با کاپیتالاسیون هستش. اگه بخوام به قصه فیلم به طور خلاصه اشاره کنم، جوونی به نام حجت که بر ضد و مخالف قانون کاپیتولاسیون فعالیت میکنه قرار از یک روستا به روستای دیگه منتقل بشه، اما در حمله ماموران کشته میشه. اون قبل از مرگش کیفی که حامل اسناد مهمی هست رو به شخصی به نام رسول تحویل میده. رسول که زخمی شده از مهلک فرار میکنه و به جنگل پناه میبره. در اونجا در کلبه پیرمردی به نام شیر علی که هیزم شکن سال خورده یه که بعد از قانون ملی شدن جنگل معواش که جنگل هست در واقع در حال نابودی هست، پیش اون میره و در واقع پیش شیر علی پناه میگیره. مامورا که به شیر علی شک کردن اونو زیر نظر میگیرن، اما شیر علی باعث میشه که رسول فرار بکنه از چنگ مامورا و در آخر ماجرا هم خودش کشته میشه. اگه بخوایم به بازیگرای این فیلم اشاره بکنیم، فرمرز غریبیان که در دهه 60 یکی از بازیگرای پرکار سینمای ایرانه در این فیلم ایفای نقش کرده، اکبر زنجانپور، حمید طاعتی، زکریا هاشمی، جهانگیر الماسی و جعفر دهخان در این فیلم بازی کردن. موسیقی متن فیلم ریشه در خون رو یکی از آهنگسازان به نام سینما ایران زنده یاد بابک بیات ساخته و رضا بانکی هم مدیریت فیلم برداری این فیلم رو بر عهده داشته. ریشه در خون اولین فیلم سیروس الوند بعد از انقلاب هست. قبل از انقلاب چند فیلم رو ساخته بود سیروس الوند و ریشه در خون نخستین فیلم ایشون هست که بعد از انقلاب میسازه. گرچه چون سیروس الوند رو خب ما پیشتر به عنوان یک نویسنده میشناختیم، خب خیلی ها میدونن که در نیمه دوم دهه 40 سیروس الوند اساسا کارش رو با نوشتن برای مجله فردوسی و نشریات سینمایی اون دوره آغاز کرد و بعدها به فیلمنامه نویسی روی آورد. یعنی اساسا قبل از اینکه کارگردانی رو آغاز بکنه سیروس الوند یک فیلمنامه نویس بود و بعد از انقلاب هم قبل از ساخت فیلم ریشه در خون سیروس الوند سه فیلمنامه رو نوشت، فیلمنامه های پادزهر برای بهرام کاظمی و فیلمنامه های مرز و فرار رو برای جمشید حیدری نوشت. تم اصلی فیلم ریشه در خون تأکیدش بر حرکت و انتقال فرهنگ مبارزه است از نسلی به نسل دیگه و این مفهوم و این تم اصلی فیلم به ویژه در صحنه‌های برخورد رسول و شیرعلی کاملا مشهوده و خب محوریت فیلم هم که عرض کردم در خصوص مبارزه با قانون کاپیتولاسیون هست که در دهه 40 و در زمان نخست وزیری حسن علی منصور این اتفاق میفته. یه نکته دیگه هم که باید اشاره بکنم این هستش که در هنگامی که فیلم نمایش داده میشه در دهه 60 به شدت مورد توجه منتقدان قرار میگیره فیلم ریشه در خون. خب به حال سیروس الوند در قبل از انقلاب فیلم هایی که ساخته بود بسیار بسیار متفاوت بود از فضایی که در فیلم ریشه در خون روایت میکنه و همین موضوع باعث شده بود که منتقدان بسیار بسیارشون رو تحسین بکنن و بسیار مشتاق باشن برای فیلم های بعدی سیروس الوند که خب فیلم های بعدیش هم آوار و محموله نشون داد که ریشه در خون اتفاقی نبوده و سیروس الوند فیلمسازی است که آمده تا آینده درخشانی رو رقم بزنه و همین اتفاق هم افتاد در آثار بعدی که ایشون در سالهای آتی ساخت. به حال در این فرصت کوتاه امیدوارم نکاتی که در خصوص فیلم ریشه در خون اشاره کردیم به عنوان یکی از فیلم‌های خوش ساخت دهه 60 مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.
با سپاس از مهدی آزادی، انشالله در برنامه‌های آتی باز هم از مباحث کارشناسی ایشون بهره خواهیم. همچنان با 40 روایت همراه ما باشید.
چهل روایت.
و
وقتی از سینما و تأثیر اون در ادبیات و هنر چهار دهه اخیر صحبت میکنیم، قطعا نمیشه از تئاتر سخن نگفت. امین خرمی، مدرس و کارشناس توانای حوزه نمایش، با شما از برنامه چهل روایت صحبت میکنه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی فرهنگ، به خصوص برنامه چهل روایت، بسیار بسیار خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه های چهل روایت که مروری داره به تاریخ شفاهی تئاتر کشورمون، به ویژه در این روزها و این ایام که مصادف شده با 40 سالگی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامیمون، و همچنین سعادتمندم از همراهی شما در این فصل از مرور تاریخ شفاهی تئاتر کشورمون. در روایت پیشین، یعنی روایت 15 رو کرد و نگاه هم رو بر روی جریانسازی تئاتر دینی و به ویژه فعالیت و مثلث همکاری داریوش ارجمند، دکتر علی شریعتی و ایرج صغیری در شکل گیری نمایش ابوذر استوار کردم و سعی کردم با نگاهی متمرکز بر فعالیت استاد ایرج صغیری، نخستین جریان‌های شکل گیری روی کرد و فعالیت هنرمندان تئاتر، به ویژه برای تولید آثار تئاتری با نگاه و مضامین دینی در سالهای خفقان رژیم پهلوی، رو با شما قسمت بکنم. در ادامه مبحث و جریان سازی هنرمندان خطه خراسان، میخوام به یکی از نامهای بزرگ، غیر قابل انکار و البته جریان ساز در عرصه تئاتر خراسان رضوی، امروز شهرستان مقدس مشهد، و یکی از هنرمندانی که شاید بخشی از الگو و نگاه جریانی بازیگران و کارگردانان عرصه تئاتر و سینما با فعالیت‌های او در حقیقت آمیخته شده، با شما همراه بشم. میخوام درباره استاد داریوش ارجمند با شما صحبت بکنم. امروز وقتی که درباره داریوش ارجمند صحبت میکنیم، بدون هیچ شکی اگر نه اولین تصویر، ولی شاید یکی از ماندگارترین تصویرهای بازیگری داریوش ارجمند رو در سریال محبوب امام علی علیه السلام در حقیقت به یاد بیاریم و در خاطرمون نقش ببنده. به ویژه ارائه بازی متفاوت، درخشان و ماندگار داریوش ارجمند در نقش مالک اشتر نخعی، در حقیقت یکی از تصاویر ماندگار از هنر بازیگری داریوش ارجمند باشه. و یا آثار متعدد سینمایی که برای او، یعنی داریوش ارجمند، نه تنها توفیق میان اهالی کارشناس و منتقد عرصه سینما رو به همراه داشت، که مقبولیت عمومی رو بین تمامی مردم و مخاطبان آثار هنری ایجاد کرد. اما شکلگیری و خمیرمایه شکلگیری جریان‌های فعالیت هنری داریوش ارجمند در هنر تئاتر نهفته است، جایی که در شهر زادگاه خودش، یعنی مشهد مقدس، نخستین تجربیات و یافتن الفبای اجرای صحنه‌ای رو در کنار علم و دانشی که در خارج از ایران از یکی از معتبرترین دانشگاه‌های تئاتری جهان، یعنی سوربن، تحصیلاتی که گذرانده بود برای شکل و اجرای فعالیت تئاتری، در حقیقت شهرستان خودش رو انتخاب کرد. بسیار هم انتخاب قوی و درستی بود، جایی که با کارگردانی نمایشی مثل ابوذر، با نگارش زنده یاد دکتر علی شریعتی، در حقیقت نشان داد که دارای چه قابلیت‌هایی در عرصه کارگردانی است. و نکته مهمتر این که آنچه که به عنوان دستاورد داریوش ارجمند در جریان تئاتر انقلاب میتونیم از اون به درستی یاد بکنیم، همسو شدن علم و دانش و وارد کردن بازیگری بر اساس تکنیک و نگرش‌های علمی در کنار شوق و ذوق طبیعی و ذاتی که به هر حال هنرمندان از اون بهره‌مند هستند. وقتی ما درباره جریان بازیگری در هنر تئاتر کشورمون داریم صحبت می‌کنیم، به شکل کلی با دو رویکرد به ویژه در دهه 40 و دهه 50 مواجه بودیم. یک هنرمندانی بودند که به واسطه عشق و علاقه ذاتی و اون ذوق درونیشون در حقیقت در جریان فعالیت‌های تئاتری قرار گرفتن و دو دیگر هم هنرمندانی که به واسطه شاید به اصطلاح امروزی برخی از رابطه‌ها آشناها یا خودمانی‌تر پارتی بازی در حقیقت وارد جریان فعالیت‌های تئاتری و سینمایی کشور شدن که به همون سرعتی که وارد شدن و به همون سرعت هم خارج شدن. در این میان استثناهایی وجود داشتن که انگاره‌ها و تفکر‌های علمی رو همسو با جریانات هنری به ویژه هنر تئاتر برای این هنر پویا و جریانساز به ارمغان آوردن، مثل زنده یاد داوود رشیدی، مثل استاد عزت الله انتظامی، مثل استاد علی نصیریان، کسانی بودند که در حقیقت در کنار استاد جمشید مشایخی، کسانی بودند که در کنار فراگیری علم و دانش و اکادمیک هنر تئاتر در حقیقت به جریان سازی شیوه های علمی و بازیگری تکنیکی و تأثیرگذار بر روی مخاطبان در حقیقت میشه گفتش که دامن زدند. اما تمامی این عزیزان و بزرگوارانی که نام بردم فعالیت و تمرکز فعالیتشون بر روی تهران بود. وقتی درباره جریان سازی تئاتر استان‌ها به ویژه در اوایل شکل گیری انقلاب شکوهمنده اسلامی در سالهای نخست داریم صحبت میکنیم، بدون هیچ شکی قدرت و تبدیل شدن استان خراسان رضوی امروز و شهر مشهد مقدس به عنوان یکی از قطب‌های تئاتر بدون هیچ شکی مدیون هنرمندانی مثل داریوش ارجمند، برادر بزرگوارشون زنده یاد انوشیروان ارجمند، و یا رضا صابری از هنرمندان نسل بعدی میشه گفتش که تئاتر مشهد هستن، که همه اینها در حقیقت در 5-6 سال نخست جشنواره تئاتر فجر که شاهد درخشش تئاتر مشهد بودیم با کارهای متعدد و متنوع چه در قالب بازیگر و چه در قالب کارگردان حضور پیدا می‌کردن و نه تنها شانه می‌زدن به فعالیت هنرمندان تهرانی که بسیار بسیار جلوتر از اونها چه در شکل تکنیکی و چه در شکل جذابیت تولید آثار تئاتری همراه بودند. در حقیقت داریوش ارجمند فارغ از تهران به عنوان یکی از نخستین، اگر نگوییم اولین، به عنوان یکی از سه نفر نخست شکلگیری جریان تئاتر علمی برای تولید آثار تئاتری برای جریان سازی و اثرگذاری بیشتر بر عموم مخاطبان دانش و فن این هنر رو در خارج از ایران آموخت، اما سعی کرد فارغ از توجه به پایتخت در شهرستان خودش در مشهد مقدس در حقیقت پایه‌گذاری بکنه و اتفاقا حضور کسی مثل داریوش ارجمند در کنار رضا صابری و برادرش انوشیروان ارجمند باعث شد که حتی وقتی امروز هم درباره تاریخ تئاتر انقلاب صحبت می‌کنیم، به ویژه در دهه نخست و شکلگیری و تبدیل شدن مشهد مقدس به عنوان یکی از قطب‌های تئاتری کشورمون، بدون هیچ انکاری رد پای استاد داریوش ارجمند رو میتونیم این وسط به درستی رصد بکنیم. هرچند داریوش ارجمند بعد از حضور در تهران باز هم در صحنه تئاتر به ویژه به عنوان یک بازیگر قابلیت خودش رو به رخ تمامی مخاطبان کشید و همین مسائل و این دست از اتفاقات در حقیقت باعث شد که امروز هم وقتی که درباره استاد داریوش ارجمند صحبت میکنیم که شاید دل صحنه‌های تئاتر براش تنگ شده، ولی خب میتونم به دندون طلای داوود میرباقری اشاره بکنم، سال 78 اگر اشتباه نکنم در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت و بار دیگه نشون داد هرچند شاید مثلا یک اختلاف و بازه زمانی نزدیک به 10-15 سال از دوری داریوش ارجمند از صحنه‌های تئاتری در پس پشت این اتفاق بود، اما هنوزم قدرت، تکنیک، صلابت و گیرایی داریوش ارجمند به ویژه در زمینه هنر بازیگری و رشد هنر بازیگری در تئاتر انقلاب غیر قابل رصد است. امیدوارم مرور و رصدمون در روایت 16 در برنامه 40 روایت شبکه رادیویی فرهنگ نگاهی داره به تاریخ تئاتر کشورمون در طی 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه شما قرار گرفته باشه و امیدوارم که در هفته‌های آتی نیز همراهیتون رو از من و این برنامه دریغ نفرمایید. تا فرصت شنیدن داره بعد شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
چهل روایت.
سپاس از همراهی و مساعی جناب خرمی با برنامه 40 روایت. خب دوستان عزیز، این برنامه هم به پایان رسید. سپاس که با 40 روایت همراه بودید. سامانه پیام کوتاه شبکه فرهنگ به شماره 30558 مثل همیشه آماده دریافت پیشنهادها و انتقادهای شما هست. فقط به یاد داشته باشید اگر لطف میکنید و برای ما پیامک میفرستید، در ابتدای پیامتون عبارت 40 روایت رو یادداشت کنید و در پایان متن پیامک حتما نام مبارکتون رو به همراه نام شهر، روستا یا محلی که از اونجا پیام رو ارسال میکنید برای ما بنویسید. به امید همراهی با شما در برنامه‌های آینده، تا درودی دیگر، بدرود.
40 روایت.
تهیه کننده مهدی دادجو. کارشناس مجری 40 روایت بنده صدرا صدوقی. سپاس که همراه ما بودید با این برنامه و تا درودی دیگر، بدرود.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
بشور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
روز شما بخیر. ساعت 13:01 بعد از ظهر و ما همچنان همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 106.
57
92
مسابقه ای تاریخی
از تاریخ پیروزی.